بسم الله الرحمن الرحیم. لاابالی چه کند دفتر دانایی را، طاقت وعظ نباشد سر سودایی را. دیده را فایده آن است که دلبر بیند، گر نبیند چه بود فایده بینایی را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همطور که استحضار دارید، حکایتی از بوستان انتخاب کردیم که فعلا آخرین انتخاب ما از گلستان و بوستان معرفت شیخ اجل سعدی است. چون بناست که خدمت بزرگان دیگر برسیم، خوشبختانه ما بزرگان عرصه فلسفه و حکمت و عرفان و ادب فراوان داریم که باید حق اونها هم ادا بشه. انشاءالله بعد از این خدمت خواجه نصیر طوسی خواهیم رسید که شخصیتی بسیار عجیب و اعجاز آمیز در تاریخ فلسفه و حکمت ما هستند. خوب، دنباله حکایت را حضرت استاد پی میگیریم.
بفرمایید. خواهیم،
البته قول میدیم که انشاءالله باز فرصتی شد برگردیم، همونطور که قول دادیم انشاءالله به حافظ هم برگردیم. اینقدر بینندگان عزیز ما عشق و ارادت و علاقه به بزرگان حکمت و ادب دارن که واقعا جای شگفتی است و در این حال برای ما بسیار مایه مباهات و افتخاره که این همه سرمایه های عظیم داریم که ملت ما تا چه اندازه شعور فلسفی و عقلانی و حکمی اونها بالاست. واقعا این از افتخارات و سرمایه های بزرگ کشور ماست. خدا را فراوان و بیکران سپاسگزاریم به خاطر این نعمت بزرگ. حکایت این بود که حضرت استاد که سلطان محمود غزنوی خیلی به ایاز علاقمند بود، حالا بعضی حسادتشون شد. حالا شاید اغلب بینندگان ما میدونن داستان سلطان محمود غزنوی رو با ایاز که یکی از ملازمان خاص حکومت سلطان محمود شد، در حالی که قبلا یک هشمداری بیش نبود و حتی چارق و پوستین خودش را هم با خود آورده بود و در یک اتاق گذاشته بود و هر روز با اون سر می‌زد. حالا داستانش رو شما بفرمایید بهتر است. خب، مراد از این داستان اون نتیجه گیری هایش که می‌کنند که جناب سلطان محمود گفته بود که گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. به محمود گفت این حکایت کسی بپیچید از اندیشه بر خود بسی، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست نه بر قد و بالای نیکوی اوست. من فریفته ظاهر عیاز نیستم، به خوی او علاقمند هستم. که این به زیبایی بحث شد راجع به خوی و روی. استاد، حالا اینو بحث ظاهر و باطن و بحث این که به درون افراد بیشتر خداوند توجه داره، از این حکایات و روایات فراوان هست تو تاریخ ما. اینی که مثلا داستان بلال حبشی که خیلی تکرار شده، اون هم در آثار و مسفورات بزرگان ما، که بلال هم ظاهرش سیاه چرده بود، همین که زبانش مثلا به جای اینکه به اشهد و الله اله الا الله میگو اشهد و الله اله الا الله، این بود که یه سری بزرگان رفتن پیش پیامبر که تو همین ای پیامبر در همین آغاز کار یک مؤذن کوب و بعد افسح بیار. معمولا ما اینا رو خیلی ظاهرا رعایت میکنیم که شروع کاره باید خیلی پررنگ و با قوت باشه. شما یک مؤذن افسح بیار. پیامبر ناراحت میشه از این پیشنهاد، میگه وا مشوراری تا من حالتون، تا نگویم اول و آغازتون. ای خسان پیش خدا خی بلال، بهتر از صد حی و خی و قیل و قال. بله، ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. این بحث ظاهرگرایی و باطنگرایی قاعده بسیار مهم و بحث های طولانی هم شده حضرت استاد. میخوام این مقدار، اگرچه درس پیشم تأمل شد روی این بحث، میخوام بیشتر به این قضیه بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، همطور که فرمودید، همین داستانی که از سعدی شما انتخاب کرده بودید. ضمن این من لازم دارم بدونم که این انتخابایی که شما انتخاب میکنید و چه نیو انتخاب میکنید.
خواهش میکنم.
شنوندگان ما بدونن که ما قبلا تفاهمی نداریم. این حسن انتخاب جناب عالی است. ما اینجا میشینیم خدمت شما، شما میخونید، ما به توضیحات میدیم. انتخابات مال شماست. انتخاب دارید و حکایات خوبی انتخاب میکنید. اشعار خوبی انتخاب میکنید.
خوبه، ماشاءالله دوستان.
و همطور که فرمودید، حالا این محمود عیاض بود، مسئله بلال هم همطور که فرمودید که اون یه حدیث اون نبوی بلال از صحابه است. بله، اون بلال پاک از روی نیاز حیه را هی خوند از روی نیاز. خشم پیغمبر بجنبید و بگفت یک درازی از نهایات نهفت. همطور که فرمودین خون اصل دیگه حدیث نبوی. اومدن به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این لهجهش خوب نیست. حالا ظاهرش که خب سیاه اینا حبشیه که هیچی، اونا میتونستن صرف. گفتن اصلا لهجهش خوب نیست، اصلا حیه رو خوب تلفظ نمی کنه، اصلا تجویدش خوب نی، حیه رو هی میگه، حیه رو هی گفت از روی نیاز. ولی پاسخ پیغمبر خیلی جالبه. خشم پیغمبر بجنبید و بگفت یک درازی از عنایات نهفت. پیغمبر خشکبین شد که این چه حرفی است میزنین. راز گفت از عنایات نهفته حق. بله، حالا یعنی خلاصه فرمایش حضرت ختم مرتبت میگه شما چیکار به ظاهرش دارید، چیکار به لهجهش دارید؟ حالا حیر هی بگه رازی هست، یه باطنی، باطنش سفیده، ظاهرش سیاه، باطن دل بلال از همه اونا پاکتر بود. دلش سفید بود، پوستش سیاه بود. حالا پوست سیاه باطن سفید بهتره یا باطن سیاه و صورت سفید؟ صورت سفید و باطن سیاه، این چه فایده داره؟ سیاه باشه پوستش ولی دلش ابیض باشه، مبیضه باشه، سفید باشه. خشم پیغمبر بجنبید و بگفت یک رازی از عنایات نهفت.
کی خسان،
کی خسانه
نزد خدا
هی بلال بهتر از صد قیل و قال.
هی و قیل و
قال، یعنی همون کلمه هی رو که هی میگه از صد تا قیل و قال شما بهتره. شما
باطن بین جمله کشوری دل ببینیم و به ظاهر ننگریم.
تو یه عمری تجوید درست کردی، کلمات رو خوب ادا میکنی، خیلی خوب، اما دلت سیاهه. اون دلش پاکه، حالا ولو لهجهش درست نیست یا مثلا زبونش نمیچرخه، حیه رو درست ادا نمیکنه، از مخرج ادا. مهم اینا از این قبیل روایات و حکایات که زیاد داریم. خب این که حدیث بود شما خوندی، مهمه، واقعی است که در زمان حضرت ختم مرتبت اتفاق افتاده. شعر سعدی هم که محمود و عیاض است که عرض کردیم مطرحه بین همه شعرا، و عیاض سمبل وفاداریه. عیاض هر کی میخواد باشه، پدرش کی بود، خودش کی بود، میرفت حالا اون قناعت چیز لباس فقیران شهر رو سر میزد، برای اینکه همطور که مفرمودین که شکایت کردن که این عیاض میره یه کاری پنهانی میکنه و اینا، نکنه مثلا جاسوس چیزی بود. بعد رفتن دن این نه، اون لباس فقیرانه قبل از استخدامش به خدمت شاه رو نگاه میکنه که مباده و غرور بگیره بهش. توجه خیلی مهمه، این تمرین اخلاقیه. اون وفاداری درست انگوش گذاشت شیخ سعدی رو، وفاداری انسان.
میرود هر روزه در حجر برین تا ببیند چارقی یا پوستین.
بله،
خیلی عجیبه.
میخواد این تواضع رو که تواضع هم در وفاداری خلاصه کنه. وفاداری، این بعضی ها فکر کنن که تواضع الان ما همین الان در روزگار خود ما میبینیم، بعضی ها فکر کنن تواضع به اینه که هی شکست نفسی کنن. تواضع با شکست نفسی خیلی فرق داره آقای لاریجان. شکست نفسی، هر شکست نفسی تواضع نیست و هر تواضعی لزوما شکست نفسی نیست. آدم متواضع باید خودشو بشکنه؟ لزوما نه. اصلا شکست نفس چیز خوبی نیست. شکست نفسی رو ما با تواضع اشتباه نکنیم. تواضع معرفت، شناختن حقوق، شناختن حد. شخص متواضع کسی است که حد خودشو بشناسه. ولی هایی بری شکست نفسی کنی، خودتو بشکنی، خودتو خورد کنی یا تظاهر کنی، اینا هیچ کدومش تواضع نی، اینا خیلی خرابه. متواضع واقعی کسیست که حد خود را بشناسد. هیچ هم لازمی خودشو بشکنه، هیچ لازم نی، اصلا خیلی هم بده. اگر کسی حد خودش شناخت و از حد خودش پا فراتر ننهاد، این شخص متواضع. حالا اما اجازه بدین چون شما اعلام کردین که جاهلان آخرین جلسه‌تون در سعدی می‌خواید بزرگان دیگه بپردازین، من شمه‌ای درباره سعدی چون مطالب از ایشون خیلی عرض کردیم و متفرمایشات ایشون، اجازه بدین در این جلسه آخرتون هست یه مقدار از سخن سعدی و فضای ادب و شعر بگم و بعد وارد میشیم باز به همون ایاز، همین محمود ایاز داریم که ببین سعدی در چند قرن قبل از این در نفتون بوده تا امروز که ما داریم حرف میزنیم، تو گویی سعدی الان داره با ما حرف میزن، به چه زیبایی، چه سلیسی، چه فصاحت، چه بلاغت، یه داستان، یه حکایته. نمیخوام بگم ایاز و محمود نبوده، بوده، اما اون در سخن سعدی رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. یه قصه بود، یه واقعه اتفاق افتاده، مهم نیست اتفاق بیفته یا نفته، یه واقعه گذشته گذشته است، یعنی به تاریخ سپرده شده، اما تاریخ رو باید زنده کرد. توجه کنیم کی میتونه تاریخ رو زنده کنه. حالا این بحث اینجاست که بین داستان تاریخ چه فرقی هست، یا مسائل مهمی هست که ما نمیتونیم وارد شیم. اصلا تاریخ نگار با داستان نویس چه فرقی داره؟ خب میگم اون مستند، تاریخ نگار مستند حرف میزنه، داستان نویس تخیلات میکنه. آیا تاریخ نگار که مستند مینویسد و منم قبول دارم و داستان نویس در تخیلش میسازد، آیا همون تاریخ نگار مستند او رو در فکرش می آورد یا عین واقعی گذشته رو نقل میکنه؟
تو فکرش میاره.
بله، عین واقعی که بر نمیگرده. اون واقعی که هزار سال پیش، ده سال پیش، یه ساعت پیش، یه میلیون سال گذشته در فکر او میاد و بازنویسی میشه. اون در واقع یه نوع تصور مورخه، مستند میگوید، حرف ندارم، سند ارائه میکنه که در اینجا در این فلان تاریخ این اتفاق افتاده، اما این تاریخ در فکر مورخ صورت خاصی به خود میگیره. چنون که ممکنه یه مورخ دیگه بیاد همین واقعه رو یه جور دیگه بنویسه. شما میدونید چقدر تاریخ نویسی، حالا یه بحث مهمی که تاریخ نویسی یکسانه یا نه. الان تاریخ غالبا تاریخ نویسان تاریخ پادشاهان می فتوح تاریخ فتوحات رو غالبا می نوشتن، اون یه سبک تاریخ نویسی بوده. تاریخ نویسی مارکسیستی که حالا الحمدلله مارکسیستی تمام شد، یه جور دیگه تاریخ، مثلا این تاریخ می نویسه یه جور دیگه می نویسه، تاریخ فتوحات نمی نویسه، تاریخ طبقات می نویسه. از نظر یک مارکسیست تاریخ تو طبقات خلاصه میشه، سرمایه‌داری، نمیدونم بورژوازی، نمیدونم برده‌داری، نمیدونم چه، و کارگری. مسئله طبقات اجتماع برای مارکس محتر رو طبقات نگاه میکنه. سابق فتوحات رو بررسی میکردن، کی فاتح شد، کی شکست خورد. این بحث مفصل که من وارد اینجا نمیخوام بشم. میخوام بگم چه تاریخ باشه که مستند است، چه داستان که خلاقیت ذهن انسان میآفریند، در اندیشه باید بازسازی بشه. همون تاریخ هم میاد تو اندیشه مورخ می نویسه. اون داستان نویس مثل سعدی حکایت میکنه، یه داستان میسازه، یه شعر میسازد، خلقش میکنه. حالا این خلق کرد چه مستند باشه، مثل همین ایاز، این ایاز واقعیت داشته با محمود، اما در اندیشه سعدی حالت یه ساختار دیگری پیدا میکنه. چه مورخ باشه که حالا میگه من تصرف نمیکنم، عین واقعه رو می نویسم، اونم عین واقعه رو باید در ذهن خودش بازسازی کنه. عین واقعه میاد تو ذهن مورخ. وارد این بحث بیشتر طول ادامه نمیدم که بین مورخ و داستان نویس چه تفاوتایی هست مفصلی. میخوام برگردم به هنر سعدی. هنر سعدی هنر شعر و داستانه و حکایت، ادبه، خلاصه ادیب. به عبارت دیگر سعدی به معنی واقعی کلمه شاعر تواناست. شعر چیست و جایگاه شعر چیست؟ اجازه بدید یک قدر درباره شعر من صحبت کنم، بعد دوباره برگردیم به داستان محمود و ایاز.
میشه همینجا من طرح سوالی بکنم؟
بفرمایید.
همین داستان ایاز، همونطور که فرمود نگاه مورخ، من طرح سوالی بکنم. اینجا نتیجه‌ای که سعدی میگیره از داستان ایاز اینی که سلطان محمود به اون خواجه گفته که من عاشق خوی او هستم، نه بر قد و بالای دلجوی او هستم. اما جناب مولوی که همین داستان رو نقل میکنه، نتیجه گیری که میکنه، میگه که وقتی این میرفت اون چارق و پوستین رو در اون اتاق میدید، یه ده گفتن که این در و مرجان شاه را میدوزه، چون کلید خزانه دستشه، میبره اونجا پنهان میکنه. به اصطلاح امروز داره اختلاس میکنه. انقدر سعایت کردن که میرن پیش سلطان محمود. سلطان میگه این حرفا نیست، من بهشون اعتماد دارم، ایشون با هم وفاداره، فلان اینا، قبول نمیکنن. سرانجام منجر میشه که سرزده وارد بشن ببینن چیه تو اون اتاق. رفتن دیدن هیچی، یه چارق و پوستی نیست. این چیه چرا میای؟ گفت برای اینکه فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. انسان همیشه به ریشه خودش نگاه بکنه اولش که چی بوده، تا او رو غرور نگیره. همونطور که فهمید، ببین نگاه دو تا بزرگ مثل سعدی و مولوی به همین داستان متفاوت
شد. آفرین بر شما.
حالا سوال من اینه که تا چه میزان اندیشه، همونطور فرمودید، فکر یک مورخ در نگارش یک تاریخ.
صد آفرین بر شما. الان همین دو بزرگ، هم سعدی بزرگ است و هم مولوی بزرگ است و همین واقع ایاز و محمود یه واقعی بیشتر نبوده، دو تا نگاه هر دوش هم درسته ولی دو جنبه داره و هر دو زیباست. مورخ هم عرض کردم، یه مورخ مارکسیست طبقاتی نگاه میکنه جواب، یه مورخ غیر مارکسیست بیشتر به قدرت فاتحان که بودن، شکست خوردگان که غالبا اونا که فاتح بودن هم تاریخ ها مینوشتن. یک تفاوتی هست بین اینکه یک مارکسیست تاریخ بنویسه یه غیر مارکسیست، یه سرمایه‌دار بنویسه یه فقیر. اینا با هم فرق داره که عرض کردیم بحث مفصلی، اجازه بواردش نشیم، برگردیم به هنر شعر که هم مولانا به زبان شعر گفته و هم سعدی به زبان شعر گفته و الحمدلله ما زبان شعر غنائیمون و شعر داستانیمون، ادبیات داستانیمون، اصلا ادبیات فارسی در مجموع یکی از گنجینه‌های پربهای جهانه که ما این افتخار رو داریم که یه همچین گنجینه پربهایی از ادبیات فارسی داریم. اینا بررسی نشده. دنیا باید بیاد سعدی بخونه، دنیا باید بیاد مولوی بخونه که الحمدلله داره میخونه کم کم، متوجه شده. اینا رو ما باید بفهمیم، گنجینه ای از معارفه. حالا میخوام هنر شعر رو بگم، اصلا زبان شعر. ببین زبان تنها چیز که غیر تاریخ میرهد، همه چیز تاریخیه. من و شما وجود تاریخی داریم. هر ببینم در این عالم شما موجود غیر تاریخی داری، همه چی تو تاریخه، هر واقعی تو تاریخه و در یه قید تاریخی در یه زمان و مکان به وجود میاد، از بین میره. تنها چیز که از غیر قید تاریخ میرهد زبانه، زبان انسان. ببین زبان سعدی در غیر تاریخ نمونده، 700-800 سال پیش حرف زده با ما، یه واقعه بوده، اتفاق افتاده، تاریخ تمام شد، سپرده میشه به تاریخ هر چیزی. اما زبان سعدی به تاریخ سپرده شد، زنده است. از قید تاریخ زبان تنها چیزی است که از قید تاریخ میرهاند خودش را، زبان میرهاند. اصلا زبان مهم، ما در زبان زائیده میشویم و میایم تو تاریخ، اما زبان در تاریخ نمیماند. زبان از قید رها میکنه، زبان سعدی از غیر تاریخ رهاست، ما رو میبره به قید 700-800. سعدی ما رو میبره به گذشته و خود زبان سعدی باز به گذشته است. اولا سعدی ما رو به زبان زمان خودش میبره و خود سعدی به گذشته بار میگرده. اصلا داستان متعلق به گذشته است، یعنی تعلق به گذشته داره، تاریخ تعلق به گذشته داره، انسان تعلق به گذشته داره. ما نمیتونیم به گذشته تعلق نداشته باشیم، نمیتونیم. چنی نیست که دفعان ما به وجود آمید گذشته نداشته باشیم، گذشته نداشته باشیم، هیچی نداریم. یه مهمه. حالا زبان، اجازه بدید تحلیل در زبان بکنم، زبان شعر به خصوص که ما یه سرمایه گرانبهای از زبان شعر فارسی داریم. زبان الان من که با شما دارم صحبت میکنم، من و شما، خاصیت ماهیت زبان سه چیز درش عنصر اصلیه، سه تا عنصر داره، سه تا عنصر. گوینده عنصر اصلی، یه عنصره، شنونده هم یه عنصره، چون گوینده بدون شنونده نیست. حالا یه وقت شنونده حضور داره، یه وقت شما می نویسی برای یه شنونده ای که در آینده بخواند. گوینده بدون شنونده نیست، اهم از این که شنونده حضور فیزیکی داشته باشه یا یه وقتی نوشته به دستش برسه و بخونه. من اینجا سخن که میگم، قلم نوشته و سخن رو هر دو با هم میگم، یک گوینده است و یک شنونده. این سخن به گوشی باید برسه که میرسه.
سوم خود سخن،
سوم خود واقعیت، سخن درباره واقعیت. ما سخن که میگوییم و شنونده‌ای که اون سخن را میشنود، این سخن درباره چیزی است یا درباره چیزی نیست؟
حتما درباره چیزی است.
این سخنی که یک گوینده میگوید و یک شنونده‌ای بالاخره میشنود درباره چیزی است. اون چیز رو من واقعیت مینامم. میتونی متن بگی، شما میتونی متن یک کتابی واقعیت بگی. سخن درباره واقعیته، واقعیت بین گوینده و شنونده است. حالا یک سوال از شما میخوام بگم، واقعیت که یک چیز پنهانیه و عظیمه، واقعیت، واقعیت دیگه. ما غیر واقعیت چی داریم؟ هرچی که به واقعیت وصله باشه غیر واقعی است. واقعیت اصله. واقعیت در پرتو ارتباط گوینده و شنونده ظاهر میشه. خوب گوش بدین آقای دادا، نکته میخوام بگم. اگر گوینده و شنونده نباشد واقعیت ظاهر میشه یا نه؟
نه.
یه لحظه فرض کن که گوینده ای در عالم نبوده و نیست، شنونده هم نبوده و نیست، واقعیت ظاهر میشه یا نه؟
نه.
ها، واقعیت که عظیمترین چیزه، واقعیت اصل هر چیز، هر چیز اصلش واقعیت دیگه. واقعیت نفس الامر، این واقعیت نفس الامری کی ظاهر میشه؟ بین دو عنصر، گوینده شنونده. اما از شنونده حضور فیزیکی داشته باشه نداشته، یعنی در این ارتباط گوینده و شنونده واقعیت ظاهر میشه. چقدر ظاهر میشه؟ به اندازه قدرت گویندگی و شنوندگی او،
به فهم شنونده،
به فهم شنونده و قدرت گوینده، هر دو. بسته میبینی که گوینده چقدر گرفته باشه و چقدر فهم داشته و شنونده چقدر. واقعیت در ظرف این گوینده و شنونده ظهور پیدا میکنه. اگر گوینده و شنونده نباشد واقعیت ظاهر نخواهد شد. حالا سه عنصر اصلی برشمردم: گوینده، شنونده، واقعیت. این ظهور واقعیت در اینجاست. حالا سعدی گوینده بود، در زمان خودش هم شنونده داشته، امروز هم ما شنونده سعدی هستیم، حضور فیزیکی نداشتیم در زمان، ولی امروز که داریم میخوان، وقتی میخوانیم سخن سعدی رو میشنویم. یه واقعیت رو بر ما ظاهر میکنه. ما وقتی سخن سعدی رو الان، داستان محمود عیاض خوندی، یه چیزی برای ما ظاهر میشه، یه واقعیت. این واقعیت ممکنه چهره‌های مختلف داشته باشه، چون که فرمودین همین واقعیت در زبان مولوی یه جور دیگه ظهور پیدا کرده، در زبان سعدی یه جور دیگه ظهور پیدا کرده، ممکنه یه مورخ بنویسه یه جور دیگه ظهور پیدا کنه. ظهور واقعیت بین گوینده و شنونده است. حالا زبان چقدر نقش داره؟ زبانی که بین گوینده و شنونده رد و بدل میشه واقعیت رو به ظهور میرسانه، این کم نقشیه. اما این زبان در قید زمان محدود نمیشه، این زبان نباید ابزار بشه. توجه بفرمایید، ما غالبا فکر میکنیم زبان ابزاره. آقای لاریجانی، زبان به یه معنی ابزاره. ما فکر میکنیم زبان ابزار رفع حوائج منه، به یه معنی ابزاره، ولی زبان وقتی که در حد ابزار خلاصه شد فاجعه است. زبان ابزار نیست، زبان حتی اگه در حد علم خلاصه شد فاجعه است. توجه کن چه عرض میکنم، زبان اگه در دو تا چهار تا ریاضی خلاصه شد فاجعه است. زبان علم روی اصطلاحات خاص داره. ببین علم هم در هر عصری یه جلوه ای داره. فیزیک نیوتن یه زبانی داشت، حالا الان فیزیک کوانتوم فرق داره با زبان و فیزیک نیوتن. ببین هیئت بطلمیوسی 2000 سال بر زمان، بر جهان حاکم بود، یه زبانی داشت. امروز هیئت دیگه هیئت بطلمیوسی نی، تلسکوپ هابله. اون زبان، اگر زبان در حد زبان بطلمیوس باقی بماند دیگه فایده، اصلا دیگه کهنه شده، اون زبان رفته، اون دیگه از بین رفته. زبان بطلمیوس دیگه الان به درد نمیخوره. الان زبان تلسکوپ هابله در نجوم. اگر زبان در حد علم خلاصه شده، تنها زبانی که ابزار میشه زبان شعره، زبان داستان.
اجازه بفرمایید میام برنامه بخونم. شاد ببخشید. سیاه استاد، شما از سه موضوع سخن گفتید: گوینده و شنونده و واقعیت به عنوان عناصر زبان. خب بسیار خوب، سوال من این بود که زبان چیست؟ ما تا مفهوم زبان رو نفهمیم، تعریف زبان رو نمیتونیم راجب و سخن بگیم. که فرمود اگر زبان فقط زبان این باشه فاجعه است، فقط زمانش باشه فاجعه است. این خیلی انتقال. پس ما میتونیم بگیم زبان چیه؟ حقیقت خود زبان، یعنی قبل از ترهیم مسائل، فرقش با منطق چی میشه؟ این بیان حضرت عالی خیلی انسان رو به متدولوژی و منطق نزدیک میکنه.
بسیار خوب سوال فرمودین. ببین زبان رو عرض کردم، اون که زبان که یه چیز مرموزی است که اصلا رمز الهی است، ولی من سه عنصر اساسی برای ذکر کردم. تا اونجایی که ما زبان رو میشناسیم این عضله زبان نیست، زبان حتی صوت هم نیست. زبان تو کلمات ظاهر میشه ولی صوت نیست، صوت یه فرکانس رو هواست. زبان لفظ و معنیه. ببینم لفظ تنها بدون معنی زبانه؟
نه.
معنی تنها بدون بدون لفظ کجاست؟ ببین زبان یه چیز خیلی پیچیده است. من
لفظ به اضافه
معنی اساسی ترین عناصر زبان رو بر شما برشمردم. زبان خیلی پیچیده است. اساسی ترین عناصر تشکیل دهنده زبان گوینده و شنونده و واقعیت. البته زبان اینکه ما بگیم یه صوت و همین زبانه، ولی زبان معنی داره. وقت تازه ارتباط لفظ و معنی باز یه باب دیگری است که این الفاظ با معانی چگونه ارتباط داره. معانی کجاست؟ معانی کجاست که این الفاظ میرن سراغ اونا؟ ما از لفظ چگونه در معنی پیاده میشیم؟ گذر از لفظ به عالم معنی چگونه است؟ وضع میگن وضع. خیلی خوب، اون واژه‌ای که میخواد وضع کنه چگونه این معنی رو انتخاب میکنه و چگونه این وضع لفظ رو انتخاب میکنه؟ مرجحش چیه؟ واژه‌ای که این لفظ رو برای این معنی وضع میکنه، مرجح انتخاب این لفظ چیه؟ مرجح رسیدن به اون معنی چگونه بوده؟ اینا همه بحثاست که ما می‌خوایم وارد بشیم. باید یه سال وقت داشته باشه بخواد. اجازه بدید از این بحث بگذریم، رو اون سه عنصر اساسی که من عرض کردم تکیه کنیم که گوینده، شنونده، متن یا واقعیت. این سه عنصره که زبان در اینا خلاصه میشه، اما واقعیت در اینجا ظاهر میشه در بین گوینده و شنونده. گوینده شنونده چه واقعیت ظاهر نمیشه. حالا واقعیت چیست؟ چگونه ظاهر میشه و خود واقعیت چیست؟ عرض کردم زبان علم، من نهایت احترام رو برای علم دارم. مبادا که یک شنونده فکر کنه که من دشمن با علمم، که نادانی خود ما نمیخوام با دشمنی با علم اثبات کنم. اصلا من دشمن علم نیستم. علم خیلی مهمه، بود خیلی احترام برش قائلم. ولی زبان علم محدود به تجربه است. تجربه کجا؟ آزمایشگاه علمی. تو آزمایشگاه میره، زبان تجربه است. یه پشت تلسکوپ نشسته داره کهکشان رو میبینه. این زبان یه محدوده داره، هر زبانی محدوده داره، اما خود اصل زبان شعر محدودش کمتره. عرض کردیم اون عنصر وسط بین گوینده و شننده واقعیته. حالا واقعیت چیه؟ یک کسی میگه واقعیت همینه که تو تجربه من میاد. عالم امروز میگه واقعیت اینه که من در میکروسکوپ دارم میبینم یا در تلسکوپ. دو عامل مشاهده داریم، یا عامل دوربین یا عامل نزدیک بین. ریزبین و دوربین با تلسکوپ، ریزبین با میکروسکوپ. من دارم با چشم مسلح که میکروسکوپ و تلسکوپ باشه واقعیت رو میبینم. درستم میگه، حق با اوست، خدا ان شاءالله تاییدشون کنه. اما واقعیت خلاصه شده در اون اتم، ذره نهایی یا دورترین چیزی که چشم میتونه ببینه، واقعیت خلاصه میشه در دورترین چیزی که تلسکوپ میبینه و ریزترین چیزی که میکروسکوپ میبینه. آقای واقعیت همینه یا واقعیت وسیع‌تره؟
وسیع‌تره.
تمام سخن همینه. واقعیت چقدر وسعت داره؟
بی‌نهایت.
اگر زبان ابزار بشه در این حد، واقعیت رو محدود کرده. واقعیت وسیعه. اون زبانی که به وسعت واقعیت دوش به دوش پیش میره زبان شعره. من به شعرای اینجا یه نوید بدم، شعرای محترم جهان. زبان شعر رساترین زبان انسانه. حالا زبان وحی، زبان وحی بالاست، اون زبان الهی است. زبان وحی البته رساترین زبان، اون زبان وحیه. ما حالا از زبان انسانی میخوام صحبت کنم، به وحی کار ندارم که خیلی بالاست. در بین زبانهایی که انسان داره، زبان علم، زبان تجربه است، رساترین زبان، زبان شعر و داستانه که سعدی با اون زبان داره با ما حرف میزنه. اینه که اینقدر رساست. بطلمیوس حرف زده با زبان علم. امروز یه گوش نمیدیم به بطلمیوس. بطلمیوس آدم کمی نبوده. نیوتن با زبان علم فیزیک گفته. امروز دیگه خیلی گوش به حرفش نمیدن. خیلی یه جنبه تاریخی داره نگاه میکنن میرم. اما زبان شعر زبانی است که واقعیت اون حد وسط که بین گوینده، واقعیت دایرش وسیع تره. واقعیت در تجربه خلاصه نمیشه. به عبارت دیگر به شما عرض کنم آقای لاریجانی، ببین تجربه علمی تجربه محترمی است که اگه علم نبود ما حالا عقب مونده بودیم. ما باید به علم پیش بریم ان شاء الله. زبان تجربه علمی است، اما تجربه علمی همه زندگی انسان رو فرا میگیره؟ من از شما میخوام بپرسم.
نه.
تجربه علمی تو آزمایشگاهه.
بله.
تو تلسکوپ و میکروسکوپه.
بله.
اما یه تجربیات انسان در زندگی داره که نه تو تلسکوپ هست نه تو میکروسکوپ. اونا تجربه نیست؟ به من جواب بدین شما. آیا همه تجربه های بشر در تلسکوپ و میکروسکوپ خلاصه میشه؟
نه.
یا یه تجربیاتی هست که در تلسکوپ نمیشه دید، در میکروسکوپ هم نمیشه دید. اونا چه تجربه ای هایی هست؟
بله.
یک نمونهشو به شما بگم. تجربه غم، تجربه شادی،
بله.
تجربه مرگ، مرگ اندیشی،
لذت و درد،
درد، دغدغه جاودانگی، درد جاودانگی، فکر جاودانگی که بشر این دغدغه رو همیشه داره. آیا من نیست میشم، نابود میشم، بدانم بشر دلش میخواد نیست بشه یا میخواد جاودان بمانه؟ صورت جاودانگی چگونه است؟ من چگونه جاودان میمانم؟ مرگ و زندگی، مرگ و حیات، جاودانگی نیستی، اینا هم تجربه های آدمی است. آیا این تجربه ها در میکروسکوپ و تلسکوپ میاد؟ این تجربه ها اگر بخواد بیان بشه با زبان فیزیک و شیمی و زبان علوم، حتی زبان ریاضیات بیان میشه؟ میشه با زبان ریاضی اینا رو بیان کرد؟ نمیشه. این تجربه های انسانی که خالص انسانی است و درونیه، اینو در زبان شعر میاد. حالا زبان شعر وسیع تره یا زبان فیزیک یا حتی زبان ریاضی؟
شعر.
زبان ریاضی محکم تره.
اینجا دو تا سوال مهم پیش میاد. شما فرمودید که واقعیت از گوینده و شنونده، زمان گوینده میگوید و شنونده میشنود، این واقعیت ظاهر شد. حالا سوال اینی که این واقعیت معجونی است تفسیر گوینده و فهم شنونده است، یا نه همه تفسیر گوینده است، یا نه همه فهم شنونده است؟ یعنی سه فرض پیش میاد اینجا.
هیچ کدوم اینا نیست آقای. اگه بخوام درست جواب بدم، واقعیت نه معجونه، واقعیت واقعیت است. بس ببینی که گوینده چقدر به او برسد و شنونده چقدر بفهمد. واقعیت واقعیت است. علامه‌های علی، گوینده چقدر بتواند با اون واقعیت ارتباط پیدا کنه و شنونده چقدر بتواند از سخن گوینده در واقعیت بفهمه.
بعد فرمودی که زبان باید به وسعت واقعیت باشه.
آره. هیچ زبانی نیست، اون زبانی که به وسعت همه واقعیت، زبان وحیه.
احسنت.
اما احسنت. زبان شعر میخوام بگم وسیع‌تر از زبان ریاضیاته. حالا اینجا من دارم ریسک کردم، البته علما بعدشون
نیاد. زبان وحی رساتر از زبان شعر.
اون که اصلا زبان هستیه.
احسنت.
زبان خداست. زبان وحی زبان خداست. زبان انسان حالا دارم حرف میزنم. زبان خدا که دیگه اونو که دیگه من چه عرض کنم دربارش. من در زبان انسان دارم صحبت میکنم. زبان انسان، یه زبان علم داریم، یه زبان ریاضیات داریم، حتی زبان فلسفه. زبان فلسفه در حد عقلانیاته. هرچند گفتیم عقلانیات باز با مدد خیال شکل میگیره. ولی زبان شعر وسیعه، رهاست. یعنی میتونه واقعیت رو یعنی به وسعت واقعیت راه میبره. اینجا شما فقط یه اشکال به من میتونی بکنی، یه اشکال خیلی جدیه، بگی آقا بسیار خوب وسیعه، اما زبان تخیله، زبان وهمه، در حال که زبان علم زبان واقعیته، داره به شما نشون میده، میره تو واقعیت این. خیلی خوب، خیلی سوال خوبی. اگه این سوال میکردی سوال خوبی بود. حالا من به شما جواب بدم که بسیار خوب، الان امروز در فلسفه تحلیل همینه میگن، میگن زبان علم زبان ارجاع. زبان ارجاع یعنی چی؟ یعنی وقتی میگم دو بلو دو مساوی با چهار، ارجاع میدم به یه واقعیت. وقتی که میگم فرض کن فلان فرمول شیمیایی فرون فرمول علمی اینه، ارجاع میدم، یعنی میرم نشون میدم که می در واقعیت اینه. زبان ارجاعه. ارجاع یعنی چه؟ یعنی مصداق داره، مصداق معین در خارج. میگه اینو گفتم، اینم این نمونهش. وقتی که میگم آب سیاله، این آبه. وقتی که میگم آب از اکسیژن و هیدروژن ترکیب شده، اینه. نشون میدم، این ارجاع میدم به این. زبان ارجاع. ولی میگن زبان شعر زبان ارجاع نیست. وقتی شما داری یه داستان رو میسرایی که واسه اصلا در واقعیت اتفاق نیفتاده، به کجا ارجاع بدم؟ این نقصی است که میگن زبان شاعر داره. بسیار خوب، آیا واقعا زبان شعر زبان ارجاع نی؟ زبان ارجاع با میکروسکوپ نیست. بله. زبان ارجاع با تلسکوپ نمیتونی بری. زبان ارجاع با حس نیست. اما شاعر وقتی چیزی رو میگه، چیزی رو تصویر میکنه، در واقع وسیع تر از این حرف هاست. ما واقع رو خیلی تنگ و تاریک میکنیم، واقع رو در حد تلسکوپ. و
این که در مولوی میفرماید کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها پرداشتی، این کدوم زبانه؟
اون زبان وحیه که داره. حالا اون به آرزو کرده، کاشکی گفته، کاشکی زبان داشتی. اتفاقا هستی زبان داره. مولوی میگه کاشکی هستی زبانی داشتی. بله، این آرزوشه. ولی در واقع آرزوی مولوی برآورده شده، هستی زبان داره، زبان هستی زبان وحیه، زبان وحیه، زبان انبیا زبان هستی، زبان خداست. ببینم زبان هستی چه زبانی از زبان خدا شما بالاتر میخوای؟ ببینم از زبان خدا زبان بالاتر هست مگر؟
نه همون دیگه،
خب زبان هستی وحی. زبان خداست دیگه. این کاشکی آرزو داشته که برآورده شده زبان تا بله رازها رو آشکار میکنه، پرده ها برمیداره، شما پرده اندر پرده اندر پرده حرف هست. ببینم قرآن کی میفهمه حالا؟ آخه شما ما رو توی وادی های دیگه میبری، از بحثمون داریم عقب میم. شما سوالی که شما بله ببین قرآن چقدر ما میفهمیم، بنده با جناب عالی و هر مفسری، هر مفسری چقدر از قرآن میفهمه،
قدر ظرفیتش
به چند پردهش میرسه؟ پرده اندر پرده اندر پرده است. اینه که این روایاتی که در احادیث ما آمده که ائمه فرمودن قرآن نزد ماست، اینه چی میخوان بگن؟ این قرآن مکتوب که خب دست همه هست، تو خونه شما مگه قرآن نی؟ تو جیب شما نی؟ قرآن چرا امام فرمه قرآن نزد ماست؟
احسن
کدوم قرآن نزد ماست؟ اون پرده های درونن در درونش نزد ولی خداست، نزد امام، نزد حضرت امیره، اصلا خودش قرآن حضرت امیر. دیگه چه بگم؟ من هیچ مجاز نمیگم. بله
قرآن ناطقم،
بله قرآن ناطقه. این من مجاز، اگه دیگران مجاز بدونن من این حقیقت میدونم. نمیدونم دیگران، شما مجاز میدونی حقیقت؟ من این حقیقت، این مجاز نیست و قرآنه. حالا باطن حضرت مولا به خدا میدونه، کی میتونه باطن حضرت مولا رو برسه؟ کی میتونه به باطن حضرت مولا برسه؟ حضرت ختمی مرتبت هر چه براقش رفت در لیلۃ الاسرا به قاب قوسین او ادنا، که معلوم نیست او ادنا کجاست، اونجا چی دید؟
علی را،
نور مبارک حضرت مولا را. دیگه من چی میخوای بگم؟ ممسوفون فی ذات الله. خب اینا رو حالا ما وارد این وادی نشیم، حالا باید برگردیم به سخن سعدی. بله اون کاشی هستی زبانی داشته، همون زبانه، زبان حضرت مولا زبان هستیه، زبان وحی زبان هستیه. خب من بحثم این بود که آیا زبان باید ابزار بشه، در حد ابزار باقی بمونه؟ میشه زبان ابزاری باشه، شده و میشه، عیبم نداره، یه رفع یه حوایجه میکنه تا این حد. اما اگه